حاجة مهمة.
صبحانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، در این بامداد روز یک شنبه 23 فروردین 1354 خورشیدی برابر با 12 آوریل 2015 میلادی، امروز در شمال کشور از اردبیل تا بجنورد هوا ابری همراه با اندکی باران مبدل به برف در اردبیل، در تهران، عراق، قم و همدان هوا بارانی و در استانهای غرب کشور نیمه ابری، در سایر نقاط کشور هم هوا آفتابی است. پیش بینی میشه که در بعد از ظهر بارش باران در تهران و همدان، زنجان، قزوین و شهرهای شمال کشور ادامه داشته باشه. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در اردبیل تا 30 درجه در بجنورد خواهد بود و همچنین در سبزوار و کاشمرد، در مشهد و اصفهان 27 درجه، تهران 24 درجه، رشت 10 درجه، اصفهان 28 و یزد 33 درجه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 24 درجه در بافت تا 38 درجه در ایران شهر خواهد بود، در شیراز و کرمان 28، در زاهدان 31 درجه، در بم و بندرعباس و اهواز و آبادان 35 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه شامل خبر، گزارش و تحلیل و موسیقی تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز هست، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ما همراست و مسئولیت تهیه خبر هم به عهده محمد زرقامی است که با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما آقای زرقامی.
من سلام میکنم آقای حسینی به شما و به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در نشستی خبری در پاناما از دستیابی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق نهایی هسته‌ای ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که در حاشیه نشست سران قاره آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم سیاسی لوزان شگفت‌زده نشده است. آیت الله خامنه ای پنجشنبه گذشته طرف مقابل در گفتگوهای هسته‌ای را لجوج، بدعهد، بدمعامله و اهل از پشت خنجر زدن توصیف کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایران سیاست‌های خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال می‌کند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگه دارد. باراک اوباما تأکید کرد ممکن است راههایی وجود داشته باشد برای رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای که هم بتواند رضایت طرفهای ایرانی را در بر بگیرد و هم اهداف اصلی این توافق را تأمین کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز شنبه در نشست خبری در پاناما از تصمیم کشورش برای تنش زدایی با هاوانا دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی، آقای اوباما پیشتر پس از دیدار با رئیس جمهور کوبا، گفتگوهایش با راول کاسترو را به رغم تفاوت دیدگاه‌هایشان ثمر بخش عنوان کرده بود. به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند اکثریت قدرتمندی در دو کشور خواستار تعامل بیشتر، باز شدن عرصه‌های تجاری و سفرهای سیاحتی به دو کشور هستند. آقای اوباما از این تغییرات به عنوان اتفاقی مثبت برای مردم کوبا نام برد و تأکید کرد که ما به دنبال تغییر رژیم در کوبا نیستیم و کوبا را تهدیدی برای آمریکا نمی‌دانیم. خبرگزاری‌ها از هاوانا گزارش می‌دهند که بسیاری از مردم این کشور گفتگوهای رهبران آمریکا و کوبا را در خانه‌ها و یا محل‌های کارشان به دقت دنبال می‌کردند. ایالات متحده آمریکا و کوبا در 57 سال گذشته روابط دیپلماتیکی نداشتند. احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی و متحدانش در جنگ علیه حوثی‌ها میگوید که از آغاز حملات هوایی بیش از 1200 پرواز رزمی بر فراز یمن صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اسیری با تاکید بر اینکه عربستان حضور نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ایران در میان شبه نظامیان حوثی را رد نمی‌کند، گفت: ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به آن مانند حزب الله شبه نظامیان حوثی را آموزش می‌دهند و از نظر مالی پشتیبانی می‌کنند. از دیگر سو شبکه عرب زبان العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز در حساب توییتری خود از کشته شدن عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان حوثی در پی حمله هوایی عربستان سعودی خبر داده است. بنابر اعلام نیروهای ائتلاف، از آغاز حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش در نزدیک به 2 هفته گذشته تا کنون 500 شبه نظامی حوثی کشته شدند. همچنین اعلام شده است که 3 تن از افراد نظامی عربستان سعودی با شلیک خمپاره از یمن به داخل عربستان در مرز این کشور کشته شدند. و در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده است پیگیر مجازات متهمان به تعرض به 2 نوجوان ایرانی در عربستان باشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در نامه‌ای به علی جنتی نوشته است که سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری های خود را ادامه دهند و نسبت به مجازات مجرمان و تأمین امنیت زائران اطمینان حاصل کنند و گزارش آن را برای تصمیم گیری به او ارائه دهند.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه خواب با خبر ببینیم چه مطالبی داریم تا ساعت 7:30. دیدار تاریخی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در جریان نشست سران قاره آمریکا. این نخستین دیدار و گفتگوی سران آمریکا و کوبا است از 1956 تا کنون. در بحث اقتصادی روز امروز، احمد علوی درباره رتبه جهانی ایران از حیث شاخص پیچیدگی اقتصادی در میان 144 کشور جهان تحلیل خواهد کرد. مثل هر روز با شهرام رفیزاده هم همراه میشیم برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران و دقایقی بعد مروری بر مطالب مطبوعات دیگر استانهای کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که میتونید از همکنون برای فرستادن اونها اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا پس از آنکه روز جمعه به طور نمادین دست یکدیگر را فشردند، روز شنبه در حاشیه 7 گردهمایی سالانه رهبران قاره آمریکا در پاناما سرانجام با یکدیگر به گفتگو نشستند. کیان معنوی.
باراک اوباما روز شنبه دیدار خود با راول کاسترو را که در حاشیه اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما به وقوع پیوست تاریخی توصیف کرد و گفت دو کشور می توانند خصومت دوران جنگ سرد را پایان دهند.
I think it's no secret. President Castro, I'm sure, would agree that there will continue to be significant differences between our two countries.
اوباما خطاب به رئیس جمهور کوبا با بیان این که هنوز اختلاف نظرهای عمیق و آشکاری میان دولت‌های دو کشور وجود دارد تصریح کرد: با این وجود من فکر می‌کنم هر دوی ما به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم با روحیه احترام متقابل و متمدنانه مخالف هم باشیم و به مرور زمان صفحه دیگری را در مسیر پیشرفت روابط دو کشور بگشاییم.
new opportunities for cooperation across our region.
دو رهبر در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در یک تماس تلفنی توافق کردند برای برقراری دوباره روابط که از سال 1961 میلادی قطع گردیده تلاش کنند. اوباما در آن زمان گفت که تصمیم گرفته است سیاست آمریکا را در قبال کوبا تغییر دهد، چرا که به گفته او روش‌های قدیمی خصومت آشکار و تحریم‌های اقتصادی در مورد کوبا موفقیت‌آمیز نبوده و زمان آن رسیده که روش‌های تازه‌ای به کار برده شود. اوباما و راول کاسترو روز شنبه در یک سالن کوچک کنفرانس کنار یکدیگر نشستند. راول کاسترو در پاسخ به اظهارات اوباما روز شنبه گفت:
"Y le reitero ahora al presidente Barack Obama
او هم به برداشتن گام‌ها برای عادی‌سازی روابط با واشنگتن ادامه خواهد داد. افزود آماده است در مورد مسائل حقوق بشری و سایر موضوعات گفتگو کند. رهبر 83 ساله کوبا که در سال 2008 زمام امور کوبا را از برادر بیمار و سالخورده‌اش فیدل کاسترو تحویل گرفته گفت آماده است در مورد همه چیز با آمریکا گفتگو کند، اما خاطر نشان کرد که باید صبور بود، چرا که به گفته او در مورد بعضی موارد همسویی و در مورد برخی مسائل دیگر نیز اختلاف نظر میان دو دولت وجود دارد. باراک اوباما که از دسامبر گذشته تسهیلاتی را در زمینه تجارت و مسافرت با کوبا ایجاد کرده، روز شنبه در سخنرانی خود در هفتمین گرد همایی سالانه رهبران قاره آمریکا در پاناما گفت که از کنگره آمریکا خواسته لغو تحریم‌های چند دهه‌ای علیه کوبا را بررسی کنند. اوباما افزود واقعیت این است که ایالات متحده نمی‌خواهد اسیر گذشته‌ها باشد. ما به آینده و به سیاست‌هایی که به بهبود زندگی مردم کوبا و پیشبرد منافع و همکاری‌ها در این نیمکره بی‌انجامد نگاه می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا گفت که این تغییر در سیاست‌های آمریکا شامل همه کشورهای منطقه می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در سخنان دیگر عصر شنبه پس از شرکت در اجلاس سران قاره آمریکا گفت که اکثریت قدرتمندی در کوبا و ایالات متحده آمریکا از حرکت به سوی عادی‌سازی روابط بین دو کشور پشتیبانی می‌کنند.
There is majority support of our policy in the United States and there's overwhelming support for our policy in Cuba.
در مورد تأثیرات سیاست تنش‌زدایی رهبران ایالات متحده و کوبا و عادی شدن احتمالی روابط بین دو کشور، دیدگاه رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را جویا شدم.
به نظر من سیاست آقای اوباما در جهت تنش‌زدایی در تمام به اصطلاح منطقه هست و کوبا هم به عنوان سمبل یکی از این کشورهایی که روابط متشنجی رو با ایالات متحده داشتن به چند دهه گذشته، آقای اوباما تصمیم گرفتن که این مسئله رو حل بکنن، همینطور که در بقیه نقاط دنیا دنبالش هستن. تأثیرش به نظرم بیشتر از همه روی مردم کوبا هست و وضعیت زندگی اونها که مطمئنن بعد از این روابط توسعه به اصطلاح سیاسی اقتصادی در کوبا شکل خواهد گرفت و زندگی بهتری برای مردم هست. مناسبات جدیدی که با ایالات متحده و بقیه کشورها هست، تهاجم سرمایه هست به کوبا و زندگی جدیدی برای مردم. تأثیرش در قاره آمریکای جنوبی این هستش که کشورهای دیگه‌ای هم که در رابطه با آمریکا دچار مشکلاتی هستند و اکثرا تحت تأثیر رهبری کوبا بودن، اونها هم باید سیاست‌های خودشون رو تا حدودی درش تجدید نظر بکنن و مطمئناً یک فصل جدیدی هست در روابط ایالات متحده با کشورهای سوسیالیستی و گرایشات رادیکال این منطقه که متأثر هستن از سیاست کوبا به طور عمومی.
باراک اوباما همچنین روز شنبه از جمله رهبران کشورهای آمریکایی با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دیدار کرد. به گفته کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نیکولاس مادورو پشتیبانی ایالات متحده را از مذاکرات صلح‌آمیز میان دولت ونزوئلا و اپوزیسیون آن اعلام کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. همینک پیامکی از جانب یک شنونده در واکنش به دیدار اوباما و کاسترو آمده. شنونده ای نوشته: ای کاش به جای رئیس جمهوری کوبا، رئیس جمهوری ایران با آقای اوباما دست دوستی میداد. به امید آن روز، این شنونده نوشته، اسم این شنونده هم هست امیرعلی از تهران. یک یادآوری، یک نکته هم لازمه که من اشتباهاً تاریخ امروز رو سالش رو اشتباه گفتم و خیلی ممنون از تذکری که شنونده‌ای به ما داده در این باره. میدونیم که همه دریافتید که در 23 فروردین 1394 خورشیدی هستیم. خب شماری از پیام‌های تلفنی شما هم آماده است که به اتفاق میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم تبریک عرض کنم این مرجعیت شیعه و شاد باش به خاطر این ننگی که عربستان به سر ملت ایران آورد و حتی نتونیم بهشون اعتراض کنیم که باعث بشه هواپیماهای ایران را برگردونن. خیلی ممنون از برنامه‌تون، متشکرم و ممنون. خدا
رابطه با این دو تا جوونی که تو عربستان نمیگم بهش تز زدن تزاوز کردن، حالا اینقدر ایران بزرگ میکنه، ولی کسی نیست بهشون بگه تو بچه های خودت تو ایران تو کاریزت بهشون تزاوز کردی. تو اول به کشور خودت برس، تو خودت به بچه های خودت تزاوز نکن، اول مسئله کاریزه که تو حل کنی بعد برسیم به اونجا.
خواستم بگم تو را به خودم بگم این ملت بیدارشن بابا، ول کنن حجی رو، نمیدم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان. تو را خدا دست ورده پولا رو ندید دهن عربات. خیلی ممنون، خدافظ.
در زمینه هفته‌ای همینایی که رفتن مذاکره کردن در لوزان سوئیس، جواب بدن آیا مردم سوئیس چون اتم ندارن، بمب ندارن، غرور ملیشون به خطر افتاده؟ مردمی هستن آزاد، مرفه، دارن در کنار هم زندگی میکنن. ده ها کشور رو میشه نام برد. کره شمالی و پاکستان هم بمب اتمی دارن. مردمشون خیلی غرور دارن. اینها اشتباهاتی است که از بالا دیکته میشه و چون مردم مجبور و مسئولن بایستی بپذیرن. حالا هم یک دفعه نشده که بشینن مزار اتم رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدن، منافعش هم صحبت کنن. یک سره درباره منافع بوده. این کار ضررهایی هم داره. الان در آلمان شاید حدود 20 تا راکتور اتمی تا چند سال دیگه جمع میشه. خودشون سازنده راکتور هستن، نه اینکه بگن روسا بیان براشون بسازن. یه خورده فکر کنید به این مسائل. بالاخره بعد از شما هم این کشور باید باشه.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس رتبه جهانی ایران رو در شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده. در این زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بر پایه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال 2012 در میان 144 کشور جهان در رتبه 110 و در کنار کشورهای مانند کامرون، ساحل آج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته و با پایین ترین کشورهای جهان در این جدول تفاوت چندانی نداره. میخواستم بپرسم این شاخص بیان چه چیزی است؟
یک اقتصاد ساده مانند اقتصاد ایران برخلاف یک اقتصاد پیچیده، اقتصادی است که تولید محصولات و خدمات در فرایند ساده ای تولید میشه و شبکه ارتباطی تولیدی هم در اون ساده است و غالبا بر فروش مواد خام و مواد اولیه یا کالای سنتی استواره و از فناوری پیشرفته و رقابتی هم بهره نداره. به همین دلیل هم است دارای ارزش افزوده و رشد و اشتغال زایی چندانی هم نیست چنین اقتصادی. به عنوان مثال ترکیب صادرات ایران در سال 2012 نشون میده که مهمترین کالای صادراتی ایران نفت که که سهمش در صادرات بیش از 70% و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی هم بخش مهم دیگری از صادراته. در همون سال می‌بینیم که فرزند کالاهای سنتی هم به عنوان کالاهای غیر نفتی تعریف شده. در سال‌های بعد از این سال 2012 هم همین روند ادامه داشته. البته
وقت پیامد رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی چیه آقای علوی؟
خب این پیامدهای منفی خواهد داشت. مهمترین پیامد اون وابستگی اقتصاد ایران به صادرات مواد معدنی و خام فروشیه که موجب میشه که رشد در اقتصادی در ایران برونزا باشه و به محض ظهور تکانه و شوک در اقتصاد بین‌المللی دچار تنش و بحران بشه. افزون بر این بخش قابل توجهی از به اصطلاح تفاوت میان کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند که ناشی میشه از تفاوت درآمد سرانشون هم با همین پیچیدگی یا سادگی در واقع تعریف میشه و توضیح داده میشه. چرا؟ به این دلیل که کشورهایی که فرضاً فرایند تولید در اونها پیچیده است، اونها رقابتی هستن، کالایی رو تولید میکنن که میتونه همگیر بشه، دانش بنیاد تولید به شکل پیچیده‌ای است که رقابت درش کمه و در نتیجه رشد اقتصادی و ارزش افزوده و اشتغال زیادی رو تولید میکنن، برعکس کشورهایی که اقتصادشون مبتنی است بر فرایند ساده تولید.
خب وقت پرسشی که در این میان مطرح میشه اینه که آیا دولت میتونه در کوتاه مدت این ساختار فعلی اقتصاد ایران رو دگرگون کنه؟
ساختار فعلی اقتصاد ایران در چارچوب یک فرایند به اصطلاح تاریخی فراهم اومده و عوامل بسیاری در سطح حاکمیت، نهادهای مدنی و جمعیت در اون نقش داره. از جمله این عوامل فرهنگ، سطح آموزش، نیروی انسانی، ساختار سازمان و مدیریت و دولت متمرکز و رانتیه. دگرگونی این همه عواملی که در این ساختار نقش دارن در کوتاه مدت به نظر نمیرسه که میسر باشه، به ویژه این که ما میدونیم که الان در دستور حاکمیت ایران تمرکز بر روی به هر حال اصلاحات اقتصادی یا فرضاً نوسازی و پیشرفت چندان جایی نداره و بیشتر در چارچوب منازعات بین‌المللی و تنش زدایی اینها کار کردن، بخصوص بعد از انقلاب که فرصت‌های زیادی رو متأسفانه اقتصاد ایران از دست داد.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق گزارشی داره درباره بلا تکلیفی گزارش تفحص از بنیاد شهید.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که از مجلس شورای اسلامی اخبار متناقضی درباره پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به گوش میرسه. چندی پیش به نوشته این روزنامه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام کرده بود که گزارش اون به هیئت رئیسه ارسال شده و قرار است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت بشه، اما حالا روزنامه شرق نوشته که با تأخیر چند باره همچنان از قرائت این گزارش در مجلس جلوگیری شده یا خودداری شده. حالا به نوشته روزنامه شهر، آقای فرج الله عارفی نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که آقای زریبافان هم فرصت دفاع داده شده، رئیس بنیاد شهید در دوره محمود احمدی نژاد، تا از پرونده فساد مالی در این بنیاد دفاع کنه. البته روزنامه شهر اشاره کرده که یکی از پرونده‌های فساد در بنیاد شهید 170 میلیارد تومان بوده که مبلغش هم از کشور خارج شد.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره تجمع مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران.
روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر اعتراض تهرانی ها به رسالت در فرودگاه جده منتشر شده اشاره کرده که شماری از شهروندان تهرانی روز گذشته در مقابل سفارت عربستان در تهران تجمع کردند. دلیل اعتراض به نوشته این روزنامه اخباری است که منتشر شده درباره هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و اونطوری که این روزنامه اشاره کرده شماری از کسانی که در این تجمع حاضر بودند شعارهایی بر علیه دولت عربستان سر دادن، از دولت آقای روحانی خواستن که این پرونده رو مورد رسیدگی قرار بده و البته به نوشته این روزنامه شعارهایی هم تحت با عنوان عزا عزاست امروز ایرانی با غیرت صاحب عزاست امروز هم سر دادن و در این حال خواستار لغو سفر به حج عمره شدن.
روزنامه آرمان اظهارات سعید حجاریان درباره انتخابات آینده مجلس رو مورد توجه قرار داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، سعید حجاریان که از چهره های اصلاح طلب هست در گفتگوی با روزنامه آرمان اشاره کرده که به احتمالاً صحنه سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به سفارایی شماری از اصلاح طلبان یا طیف های از اصلاح طلبان و اصولگرایان در مقابل هم منجر خواهد شد. البته آقای حجاریان تاکید کرده که منتظر تحول در ترکیب مجلس دهم باید بود. در این حال ایشون گفته که گروه‌هایی مثل جبهه پایداری احتمالاً نمایندگان یا کاندیداهاشون به مجلس دهم راه پیدا نخواهد کرد و اصولگرایان معتدل‌تر که میتونن بیشتر با دولت آقای روحانی هماهنگ باشن ترکیب مجلس آینده رو در کنار شماری از اصلاح طلبان تشکیل خواهند.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که پس از علی مطهری این بار بهروز غریب‌پور از سوی تندروهای شیراز تهدید شده. داستان چیه آقای رفیع‌زاده؟
اونجوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته آقای بهروز غریب‌پور قرار هست که اپرایی با عنوان اپرای سعدی رو در شیراز و در اردیبهشت ماه همزمان با روز سعدی اجرا کنه همراه با گروه خودش. اما به نوشته این روزنامه از چندی پیش آقای بهروز غریب‌پور مورد تهدید قرار گرفته و تندروهایی که با آقای علی مطهری در شیراز حمله کرده بودن پیام فرستادن برای ایشون که اگر ایشون و گروهش بخواد اپرای سعدی رو در شیراز اجرا کنه همون بلایی که بر سر آقای مطهری آمده بر سر ایشون و گروهشون هم خواهد آمد. البته ایشون گفته که دلیل اصلی این اعتراض ها و تهدید تندروها این هست که گفته میشه که در این اپرا یک خواننده زن نقش آفرینی میکنه، در واقع یک هنرپیشه زن که گفتاری در بخشی از این اپرا داره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
بیدرنگ با مهدی رستم‌پور همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان ورزش.
همکاران عزیزم سلام، خسته نباشید. همچنین بینندگان و شنوندگان گرامی، همراهان صمیمی رادیو فردا، اولین خبر ورزشی درباره بازی فوق‌العاده جذاب بارسلونا مقابل سویا که با تساوی به پایان رسید تا جنگ قهرمانی بین رئال و بارسا حساس‌تر بشه. در این هفته‌های پایانی لالیگا بارسا بازی 2-0 برده رو با تساوی 2-2 عوض کرد در خانه سویا. اما شکایت کارلوس کیروش از مدیر بازاریابی فدراسیون فوتبال عباس ترابیان به خاطر اینکه او معتقده که ترابیان بهش فحاشی کرده. البته آقای ترابیان تکذیب کرده این موضوع رو و گفته من فقط اصطلاح مردک رو به کار بردم و مردک هم به قول آقای ترابیان گفته که در زبان فارسی فوش محسوب نمیشه. البته کیروش میگه که شاهدانی داره که اصطلاحات دیگری هم به کار برده شده و به هر حال به کمیته انضباطی شکایت کرده. صحبت از فحاشی شد. باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس شکایت کرده و متقابلا پرسپولیس هم از اظهارات مسئولین باشگاه النصر به کنفدراسیون آسیا شکایت کرده. حالا توی این ماجرا که فوق العاده دامنه هاش وسیع بوده در شبکه‌های مجازی همچنین رسانه‌ها در ایران، قاعدتا کنفدراسیون آسیا به مستندات نگاه میکنه، خیلی بایستی که دقت کنن بازیکنان تیم پرسپولیس همچنین مسئولین این تیم تو اظهار نظرها. به طور مثال اون پست جنجال برانگیزی که پیام صادقیان در اینستاگرام منتشر کرده و بازتاب فوق العاده زیادی داشت، درباره زیاد صحبت شده که طبعا مخاطبین این برنامه هم متوجه شدن، در رسانه‌های مختلف درباره‌اش صحبت شده. به هر حال این بازی یعنی دیدار النصر عربستان و پرسپولیس تبعاتش همچنان ادامه داره و گره خورده با مسائل غیر ورزشی و شایعات زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی مثل وایبر و واتساپ و لاین و اینا در تیراژ وسیع منتشر میشه و دامن میزنه به این ماجرا که طبعاً به سود فوتبال نمیتونه باشه در نهایت هر اتفاقی که بیفته و هر تصمیمی که گرفته بشه. اما امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دوتا فینال داره، بازی نفت تهران مقابل فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان مقابل تراکتورسازی تبریز که همه این تیم‌ها مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند. پرسپولیس هم باید با استقلال خوزستان بازی کنه که البته مدعی قهرمانی نیست، اما به هر حال با تغییر و تحولاتی که اخیراً در پرسپولیس صورت گرفته و رفتن حمید درخشان و اومدن برانکو ایوانکوویچ، هواداران پرسپولیس منتظرن تا ببینن آیا میتونه یک شوک مثبت باشه به این تیم این تغییر و تحولات یا خیر، که دربارش فردا بعد از مشخص شدن نتایج بیشتر صحبت خواهیم کرد. دیگه وقتمون تمومه، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و خبرهای تازه‌ای از جهان ورزش.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه بار دیگه با محمد زرقامی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک بار دیگه سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در نشستی خبری در پاناما از دستیابی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق نهایی هسته‌ای ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که در حاشیه نشست سران قاره آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم سیاسی لوزان شگفت‌زده نشده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایران سیاست‌های خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال می‌کند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز شنبه در نشست خبری در پاناما از تصمیم کشورش برای تنش‌زدایی با هاوانا دفاع کرد. آقای اوباما از این تغییرات به عنوان اتفاقی مثبت برای مردم کوبا نام برد و تأکید کرد که ما به دنبال تغییر رژیم در کوبا نیستیم و کوبا را تهدیدی برای آمریکا نمی‌دانیم. احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی و متحدانش در جنگ علیه حوثی‌ها میگوید که از آغاز حملات هوایی بیش از 1200 پرواز رزمی بر فراز یمن صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اسیری با تاکید بر اینکه عربستان حضور نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ایران در میان شبه نظامیان حوثی را رد نمی‌کند، گفت ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به آن مانند حزب الله شبه نظامیان حوثی را آموزش می‌دهند و از نظر مالی پشتیبانی می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه به مدت 45 دقیقه در مورد بحران یمن تلفنی گفتگو کردند. آنها همچنین تاکید کردند که حوثی‌ها هیچ حقی در سرنگون کردن دولت قانونی یمن نداشتند و دیگر اینکه هر گونه نقض تمامیت ارضی عربستان سعودی با واکنش قاطع ترکیه و پاکستان مواجه خواهد شد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تجمع اعتراض‌آمیز در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران. پس از اون شهرام رفیع‌زاده شماری از مطالب روزنامه‌های استان‌های کشور رو برای ما دستچین کرده که خواهد گفت. فرج سرکوهی هم از جهان فرهنگ و هنر به ویژه تئاتر برای ما خواهد گفت و بردی و افشین از جهان موسیقی. روز شنبه صدها تن با تجمع در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران به حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده اعتراض کردند. همزمان یک مقام وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مقام‌های سعودی قول پیگیری و مجازات عاملان این تعرض را دادند. جواد کوروشی.
در ادامه واکنش‌ها به تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، روز شنبه حسن قشقاوی معاون کنسولی پارلمانی و امور ایرانیان وزیر خارجه خبر از ملاقات حسین صادقی سفیر ایران در ریاض با عالی رتبه‌ترین مقام مسئول سعودی در این باره داد. به گفته آقای قشقاوی در این دیدار مسئول عالی رتبه عربستان با ابراز تأسف از این اتفاق گفته است که مرتکبین این عمل غیر انسانی هم اکنون در زندان به سر میبرند و پرونده در دست بررسی است. همزمان روز شنبه حدود 500 نفر در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار برخورد قاطع دولت عربستان با عوامل این بی‌حرمتی و عذرخواهی این دولت از ملت ایران شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا تجمع کنندگان خواستار لغو حج عمره تا پایان یافتن اقدامات به نوشته ایلنا خصم‌آمیز عربستان سعودی شدند. دیوارهای اطراف سفارت عربستان نیز توسط عده‌ای از شرکت کنندگان در این تجمع شعار نویسی شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا تجمع اعتراض‌آمیز روز شنبه در مقابل سفارت عربستان بر اساس یک فراخوان اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی برگزار شده بود. همزمان اما خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور نوشت که صدور مجوز برای تجمعها به استانداری‌ها سپرده شده است و مسئول صدور مجوز تجمعهای تهران استاندار تهران است و وزارت کشور هیچ مجوزی را برای تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده و نخواهد کرد. از سوی دیگر روز شنبه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری فارس گفت که روز یک شنبه کمیسیون امنیت ملی با مسئولین سازمان حج و وزارت امور خارجه درباره این موضوع نشست خواهد داشت. این نماینده مجلس از تلاش شماری از نمایندگان برای تصویب طرح یک فوریتی برای توقف سفر به عربستان و حج عمره خبر داد و گفت تلاش می‌شود تا حصول اطمینان از امنیت و حرمت زائران ایرانی در مراسم حج سفر به عربستان متوقف شود. به گفته اعضای خانواده یکی از این نوجوانان تعرض به این دو نوجوان روز 8 فروردین ماه در فرودگاه جده اتفاق افتاده است. حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی پارلمانی و ایرانیان روز 17 فروردین ماه با تایید این خبر گفته بود که مقام‌های عربستان قول دادند موضوع در بالاترین سطح مورد پیگیری قرار خواهند داد و با افراد خاطی به شدت برخورد می‌کنند. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی هم در نامه‌ای به وزیر حج عربستان سعودی آن کشور را در صورت عدم رسیدگی جدی به پرونده تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی به لغو حج عمره تهدید کرده بود. همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان به خاطر رویدادهای یمن، دولت عربستان روز چهارشنبه از دادن اجازه فرود به یک هواپیمای جمهوری اسلامی که حامل مسافران حج عمره بود خودداری کرد و این هواپیما مجبور به بازگشت به اصفهان شد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته متأسفانه جای ایمان با تخصص عوض شده. بعد ایشون اضافه کرده بهتر نیست هزینه سفرهای زیارتی را به مردم فقیر داد و ثواب بیشتری برد. آریان از فردوس مشهد این پیامک رو فرستاده بود. شنونده دیگری در پیامکش نوشته راول کاسترو با نزدیک شدن به اوباما هیچ چیز به دست نمیاره، بلکه حاصل زحمت بیش از نیم قرن مبارزات فیدل کاستروی بزرگ به قول ایشون و چگوارا رو برباد میده. پیامک های دیگری هم برای ما رسیده که پیش از اینکه با بردی و افشین همراه بشیم اونا رو براتون خواهیم خوند. فعلا بریم باز با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم که مطالبی از میان مطبوعات استانها برای ما دستچین کرده. آقای رفیع‌زاده با روزنامه خراسان شمالی آغاز میکنید.
بله، روزنامه خراسان شمالی امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با آمار و ارقام درباره ازدواج های اجباری در این استان و از قول کارشناسان اجتماعی هشدار داده درباره پیامدهای ازدواج اجباری دختران کم سن و سال. آمارهایی که روزنامه خراسان شمالی منتشر کرده آمارهای مهمی هست. از جمله این روزنامه نوشته که اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی بر اساس آمارهاش در سال 93 936 دختر 10 تا 14 ساله مجبور به ازدواج شدند. در سال 92 هم بر اساس آمارهایی که این روزنامه به نقل از اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی منتشر کرده، 1276 دختر 10 تا 14 ساله مجبور شدند ازدواج کنند. این روزنامه اشاره کرده که ازدواج دختران در سنین پایین علاوه بر اینکه احتمال تولد نوزاد نارس، معلول و یا مرده رو بیشتر میکنه، موجب وارد شدن آسیب‌های جدی جسمی به خود این دختران میشه و آسیب‌هایی که به نوشته روزنامه خراسان شمالی هرگز جبران پذیر و درمان پذیر نیست، علاوه بر پیامدهای اجتماعیش که در بسیاری مواقع به طلاق، جدایی یا حوادث مشابهی منجر میشه.
روزنامه اصفهان امروز از کاهش 1 میلیون نفری شمار گردشگران شهر اصفهان خبر داده. چه دلایلی باعث کاهش گردشگران در این شهر شده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش تاکید کرده که مشکلات اقامتی سایه سنگینی بر گردشگری اصفهان در نوروز 94 افکنده بود و به همین دلیل کاهش پیدا کرده. حدود 1 میلیون نفر از میزان گردشگران اصفهان در نوروز 94. روزنامه اصفهان امروز اشاره کرده که در سال نوروز سال 93 بیش از 2 میلیون گردشگر وارد اصفهان شده بودند، اما بیش از 3 میلیون گردشگر وارد اصفهان شده بودند، اما در نوروز 94 بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر اصفهان، شمار گردشگران به 2 میلیون کاهش پیدا کرده. البته روزنامه اصفهان امروز به طور ضمنی به برخی از رویدادهایی که در اصفهان طی سال 93 رخ داده بود هم اشاره کرده، از جمله بحران آب و هوا و همچنین ماجرای اسید پاشی و برخی بحران‌های اجتماعی.
احضار مسئولان امنیتی استان سیستان و بلوچستان به کمیسیون امنیتی ملی مجلس عنوان گزارشی است در روزنامه سیستان و بلوچستان.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که تمام مسئولان امنیتی سیستان و بلوچستان به منظور پاسخگویی درباره تحرکات اخیر صورت گرفته از سوی برخی گروه‌های مسلح که این روزنامه اونها رو گروه‌های تروریستی توصیف کرده و کشته شدن شماری از مرزبانان به مجلس شورای اسلامی احضار شدند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روزنامه سیستان و بلوچستان گفته که حوادث اتفاق افتاده طی روزهای اخیر در این استان منجر به شهادت به کشته شدن شماری از مرزبانان و پرسنل سپاه شده و مجلس میخواد در این زمینه تحقیق انجام بده، چرا که به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان نمایندگان مجلس مسئولان امنیتی این استان رو متهم کردن در کوتاهی در این زمینه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان رضوی از آماده شدن نیشابور برای برگزاری روز عطار خبر داده.
بله، روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که روز ملی عطار نیشابوری روزهای 24، 25 و 26 فروردین ماه با حضور عطارشناسان، هنرمندان و مسئولان استان خراسان رضوی در نیشابور برگزار خواهد شد. آقای غلامحسین مظفری که معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور هست گفته که امسال با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، برنامه‌های بزرگداشت روز ملی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری طی 3 روز برگزار خواهد شد و شامل برنامه‌های متنوعی هست، از جمله سخنرانی، ارائه مقاله و برخی از پژوهش‌ها و البته برخی از برنامه‌های آیینی.
و روزنامه بامداد جنوب گزارشی داره درباره کم رونقی تجارت بین استان بوشهر با قطر.
ولی روزنامه بامداد جنوب در این گزارش اشاره کرده قرار بود مبادله تجاری با قطری‌ها اقتصاد استان بوشهر رو متحول کنه و جیب مردم این منطقه رو پر پول، اما به نوشته این روزنامه در سال گذشته بر اساس آماری که گمرک‌های بوشهر اعلام کردن، تنها 17 میلیون دلار صادرات از بوشهر به قطر انجام شده که به نوشته روزنامه بامداد جنوب در این صادرات هم بیشتر حجمش مربوط هست به خرمای استان بوشهر که صادر شده به قطر.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای هستم.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوی، قرار هست که هفته آینده روز یک شنبه 18 آوریل نمایش انتظار سحر نوشته محسن یلفانی، نویسنده مشهور ایرانی، به کارگردانی خود او و بازیگری دو هنرپیشه با تجربه تئاتر هومن آذرکلا و حمید دانشور و با طراحی رقص شاهرخ مشکین قلم در سالن آدیار در پاریس به صحنه بره. میخواستم از شما بپرسم نمایش انتظار سحر چه داستانی رو به صحنه میبره و اندکی هم درباره کارنامه محسن یلفانی برای ما بگید.
خب این ترتیب ترتیب بسیار خوبی است و همگان میتونن انتظار یک نمایش بسیار خوب رو داشته باشن. ما میدونیم که حاجی فیروز از شخصیت‌های فولکلور هست، همه ما میشناسیم، میشناسیم که عید میاد. اما نوروز هم در داستان‌های به اصطلاح قدیمی آمده است که یکی از نمادهای نوروز هستش. حالا آقای یلفانی قبلا دو نمایشنامه نوشته بود که این دو یا یکی از اینا در تبعید بودن، چون خودش هم در تبعید زندگی میکنه و بعد فضایی بود که غم غربت یا نوستالژی رو در اون دو نمایش گفته بود. اما خودش بعدن وقتی که این نمایش انتظار سحر منتشر شد در یه مصاحبه گفتش که این نمایش دنباله اون دو نمایش قبلی هست، اما با اونا کاملا تفاوت داره. که تفاوت اصلی که در این هستش این هستش که این شخص امون نوروز در غربت زندگی کرده سالها. نمایش از یک صحنه در یک به اصطلاح ایستگاه مترو هست که امون نوروز در اونجا خوابیده، بعد حاجی فیروز به سراغ او میاد و او باور نمیکنه که او حاجی فیروز هست و بعد از این همه سال در غربت بوده کسی به سراغ او اومده و از او پرسیده. میدونیم که کسانی در غربت هستند، کسانی که مهاجرت کردند بعد از سال 60 به بعد، بخش عظیمی از روشنفکری ایران بودند، بخش عظیمی از هنرمندان نویسندگان و بزرگی بودند که بسیار تاثیر داشتند و غیبت اونا محسوس بود در ایران. حالا این امون نوروز که در غربت سالها زندگی کرد و منتظر بوده که اتفاقی بیفته، منتظر بوده که اون رویاهای زیبایش که برای میهنش برای مردمش داشته تحقق پیدا کنه و دیگه ناامید شده از تحقق اینها، ناگهان حاجی فیروز به سراغش میاد. اما اون نمیدونه که اینها رو در خیال میبینه، در رویا میبینه، در یا در واقعیت. نمایش هم چنان نوشته شده که ما هم نمیدونیم که مثلا این در واقعیت رخ داده یا در خیال. در واقع یک به قول خود آقای یلفانی گفته که این یک نوع اعتراف نامه یا وصیت هستش. در این نمایش خودش گفته که همه چیز، شادی، خنده، ترس، تنهایی، ابتذال، آرزو، مقاومت، کلنجار آدمی با خودش و ناتوانی هاش در تحقق آرزوهاش رو نشون داده. در اجرا هم گفته است که میکوشیم که این نمایش، البته باقی نمایش هم وقتی خود نمایش رو به صورت کتاب هم انشالله ناکجا آباد چاپ کرده میخونیم، میبینیم که در واقع یک نوع کمدی دلارته، یعنی نمایش کمیک به سبک ایتالیایی با سنت های ایرانی تلفیق شده. اما یک عناصری از رئالیسم جادویی در این نمایش آمده که تخیل واقعیت، رویا و به اصطلاح عینیت با هم تلفیق شده. حالا این رو هم باید البته من بگم که آقای یلفانی بسیار شناخته شده هستند. آقای یلفانی در همدان به دنیا آمدند، بعد در هنرکده آناهیتایی که اسکویا تأسیس کرده بودند درس خوندند، نمایشنامه های زیادی نوشتن که در ایران با کارگردانی آدم های مثل عباس محفوریان یا خلیل موحد دیرمقانی به صحنه رفت. در سال 1349 نمایشنامه آموزگاران او به کارگردانی سعید سلطان‌پور به صحنه رفت که بسیار با استقبال روبرو شد و زندانی شدن همه گروه به این دلیل. بعد نمایش دونده بود که در تئاتر شهر به صحنه رفت. بعد یک بار دیگه با چند تعداد دیگه از جمله ناصر رحمانی جا در انجمن تئاتر ایران بازداشت شدن. بعد از انقلاب عضو کانون نویسندگان ایران بود و نمایشنامه های دیگری نوشت که در مثل دونده تنها مرد متوسط. در غربت هم چندی نمایشنامه نوشته که این بسیار قوی تر از شب، ملاقات بن‌بست از بهترین نشست. کتاب هایی هم ترجمه کرده در زمینه تئاتر و همچنین کتاب های داستانی و نمایشنامه مثل چکاوکی ژانرمه.
آقای سرکوی، یک خبر کوتاه هم برای ما دارید درباره نمایشگاه عکسی با عنوان توهم جاودانگی.
این نمایشگاهی است از عکس‌های مهرداد عسکری طارمی در گالری راه ابریشم که در این نمایشگاه 20 عکس که بیشتر با تکنیک فوتومونتاژ خلق شدن هستش که کشمکش آدمی است بین گذشته و حال و از دست دادن هویت و تلاش برای هویت و در عین حال محو شدن این هویت در این عکس ها هستش. و این نمایشگاه تا 31 فروردین ادامه دارد.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنونده نوشته چرا شما وایبر رادیو فردا رو راه اندازی نمی کنید؟ اگر وایبر باشد ردیابی خیلی خیلی مشکل می شود. بعد ایشون گفته سعی کنید خطهای مجازی را راه اندازی کنید. امضا شنوندگان هراسان. شنونده دیگری در پیامکش نوشته فقط دروغ به طرز وحشتناکی داره تمام فضای ایران رو فرا میگیره. بعد ایشون گفته من دیگه حالم بد داره میشه از کیک زرد. و سپس این شنونده اضافه کرده خوب شد پیامبر اسلام نیست ببینه اینها رو. پیامک‌های دیگری هم به دست ما رسیده، از جمله شنونده‌ای در پیامک خودش پیشنهاد کرده که با کارشناس اقتصادیمون در باره مسائل مربوط به سرمایه گذاری، سرمایه‌های خرد صحبت کنیم که حتما این خبر رو، این پیشنهاد رو به اطلاع کارشناس های اقتصادیمون خواهیم رسون. ایشون گفته که مردم این کار رو بکنید که مردم عادی برای کمک خرج زندگی سپرده گذاری میکنن. حتما همکاران و کارشناسان اقتصادیمون رو در جریان پیشنهاد شما قرار میدیم. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف هست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش بدونه که در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف کوشش کنه. با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
سلام. از اونجایی که یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، فرصتی خوب برای من که مروری کنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان، البته با این توضیح که در این بین مثل همیشه بیشتر نگاه هم متوجه به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. از پریروز فیلم مستندی درباره کورت کوبین در بریتانیا به نمایش در اومده، فیلمی به نام کوبین مونتاژ آف هک، و از چهار هفته دیگه هم قراره که این فیلم بر پرده سینماهای محدودی در ایالات متحده پخش بشه. این فیلمی است که زندگی کورت کوبین رو روایت میکنه، مرد اصلی گروه نروانا، گروهی آمریکایی که در مدت کوتاه فعالیتش در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 تأثیر بسیار زیادی در موسیقی و فرهنگ عامه جهان داشت. گروهی که فعالیتش البته با مرگ کورت کوبین اون هم در 27 سالگی به پایان رسید. تصور میشه که این خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار در خونه خودش خودکشی کرده باشه. فیلم مستند زندگی پرفراز و نشیبش با استقبال گرم منتقدین روبرو شده. جالب اینجاست بدونیم فرانسیس بین کوبین، دختر این هنرمند درگذشته، از مسئولان تهیه این فیلم مستنده. فرانسیس که به هنگام درگذشت پدرش تنها 20 ماهه بود، در اظهار نظری جالب اخیراً گفته خیلی از موسیقی گروه نروانا خوشش نمیاد و گروهی مثل اویسیس رو به نروانا ترجیح میده، اما این آهنگ، آهنگ دام که به ادامش گوش میدیم، یکی از محبوب ترین آهنگ های دختر کورت کوبین از گروه نروانا است. We'll be right back. تویستد سیستر از گروه‌های اسطوره‌ای و پرطرفدار موسیقی هوی متال اعلام کرده به زودی به فعالیت‌هاش پایان میده، اون هم با برگزاری یک تور اجراهای سراسری خداحافظی در سال آینده میلادی سال 2016. تویستد سیستر یک گروه قدیمیه و اون رو جی جی فرنچ، نوازنده گیتار گروه، 42 سال پیش در شهر نیویورک آمریکا شکل داد. تویستد سیستر برای یک دهه در ابتدای فعالیتش با ترکیب‌های مختلف در مکان‌های کوچک و باشگاه‌های شبانه اجرا می‌کرد تا اینکه در ابتدای دهه 80 به ترکیب اصلیش دست پیدا کرد و اولین آلبومش رو منتشر کرد. تویستد سیستر در بین فاصله سال‌های 1982 تا 87 میلادی 5 آلبوم موفق رو به بازار داد. با این حال در سال 88 رسماً انحلالش رو اعلام کرد، اما بعد از یک دهه اعضای گروه دوباره کنار هم قرار گرفتن و در سالهای 2004 و 2006 تویستد سیستر دو آلبوم دیگه رو هم منتشر کرد. با این حال به نظر میاد در گذشته غیر مترقبه نوازنده سازهای ضربی گروه ای جی پرو اعضای دیگه گروه رو وادار کرده تصمیم بگیرن که دیگه به فعالیت گروه ادامه ندند. ای جی پرو در 55 سالگی به علت سکته قلبی از دنیا رفته. بعد این رو هم اضافه کنم که تویستد سیستر در بیشتر ترانه هاش از موضوع هایی چون اختلاف والدین و فرزندان میگه و نگاهی انتقادی داره به سیستم های آموزشی. دست‌نوشته های یکی از رازآلودترین ترانه های موسیقی مردم پسند سه‌شنبه پیش در یک حراجی در ازای 1.2 میلیون دلار به فروش رسید. دست‌نوشته های ترانه آهنگ معروف American Pie اثری از دان مکلین. American Pie آهنگی است که برای بار اول در سال 1971 44 سال پیش منتشر شده بود. آهنگی راک که سخت تحت تأثیر موسیقی فولک آمریکاییه. آهنگی طولانی که بیش از 8.5 دقیقه درازاشه و ترانه‌ای هم بلند بالا داره. در همه این سالها در طی بیش از 4 دهه طرفداران جدی موسیقی تلاش کردند این ترانه پر رمز و راز را تفسیر کنند و کشف کنند منظور ترانه سرا را از این همه اشارات، ایهام‌ها، استعاره‌ها و شخصیت‌های موجود در ترانه. تنها خود مکلین بوده که هیچ وقت تفسیری رو درباره این آهنگ ارائه نکرده، به جز از این که پیشتر افشا کرده بود یک بار که شروع این آهنگ اشاره داره به روز انتشار خبر درگذشت دردناک بادی هالی، چهره افسانه‌ای موسیقی راک اند رول. با این حال مکلین 69 سال چندی پیش وعده داده بود که رازهای بیشتری رو از ترانه این آهنگ افشا میکنه، اون هم در روز حراج 18 صفحه دست‌نوشته‌هاش و یادداشت‌هاش برای ترانه این آهنگ. و مکلین در این روز گفت این ترانه اساساً درباره به زوال رفتن فرهنگ آمریکایی است که خواسته اون رو با موسیقی و کلام به تصویر بکشونه. در ترانه American Pie اشاراتی رمزآلود به افرادی چون الویس پرزلی، باب دیلن و چارلز منسن وجود داره و این ترانه پر است از مفاهیم نوستالژیک که یادآور دوران شکوهمند موسیقی راک اند روله. ما با هم به قسمت‌هایی از این آهنگ گوش میدیم. American Pie از دان مکلین.
شما
شنونده به نام محمد از ایران شهر نوشته که من یک راننده ام، وضع اقتصاد ایران آنقدر خرابه که ما الان بندر عباس 8-9 روز برای بار خوابیدیم و همان بارهایی که هست پولی رد میشه. بعدشون گفته این مسئولان کجا هستند. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته متاسفم برای کسانی که در حالی که این همه فقیر و دختر دم وقت در مملکت وجود داره، بعضی از مردم پولاشون رو در عربستان سعودی خرج میکنند. امضا سیاوش از فردیست. ممنونم از همراهیتون در صبحانه با خبر امروز. با امید روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. But that's not how you